الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
بحث ما در باب معنای عدالت بود و اینکه آیا غیر از معنای عرفی که عبارت است از ظلم کردن و افسونه شرعی که عبارت است از گناه نکردن، آیا امر سومی به نام رعایت مروت کردن هم در معنای عدالت دخیل هست یا نه؟ بحث ما در این بود. عرض کردیم که این بزرگانی که فهرستشون رو در این صفحه ملاحظه می‌فرمایید قائل به این شدن که مروت در عدالت شرط و عمده دلیل هم یکی این بود که خلاف مروت نشانه ضعف عقل یا ضعف حیا هست، اونطور که شهید ثانی در مسالک آورده. یکی هم ولا ترکنوا للذین ظلموا، که حالا ما این دو تا دلیل رو، دلیل دیگری نقد و بررسیش کردیم، حالا بهش بعداً اشاره میکنیم. دلیل دیگری که ذکر شد از کلام متأخر مرحوم آقای فاضل لنکرانی بود که ایشون فرمودند که در صحیحه عبدالله ابن ابی عفور این عبارت ان تعرفوه به ستر یا به ستر و الافاف، گفتند که در کتب لغت معنای افاف و الکف و اما لا یهل و لا یجمله، بنابراین ارتکاب چیزی که نیکو نیست و لائق به حال شخص نیست، مناسب با مقام و شأن و عرفیش نیست، این مخل به عدالت و مانع از تحقق عنوان عفاف هست که معتبر در عدالت هست. اون سوال کرده که عدالت چیه؟ حضرت فرمودن ان تعرفو رو به ستر یا ستر و عفاف. در رابطه کلمه عفاف امروز یه مقدار بیشتر بحث میکنیم، چون این دلیلی که دلائلی است که یه مقداری باید بیشتر پرداخت رو داره، این فرمایشات تأثیر میذاره. من سابقه فرمایششون رو پیدا کردم در کلام مرحوم شیخ انصاری، شون در کتاب خودش نوشته که ثم ان الذي يخطر بالبال انه ان كان ولا بد من فهم اعتبار المروه من الصحيحه بنا ان الا ان المذكور فيه حد لها لابد من یعنی کنه متردا و ترک و تعرض لاعتبار ما یعتبر مخلن به ترده ها فل انصبا ان یقال این نداله که این نما یستفاد من لفظ یه ستر و العفا یا و ستر و العفا و الراجع عین الى معنا واحد کما عرفت من قول صحاح فیکون المراد به ستر ما عدف الحدیث المشهور المذکور فی اصول الکافی فی باب الجنود والعهد مقابلا لتبرج المفسر فی کلام وعظ محققی شراح اصول الکافی به تظاهر به ما یقبه و یستهجن به شرع و العرف ولا ریب ان منافیات المروم ما یستهجن فی العرف فهی منافیت لستر و الافاف زال کلمان. این فرمایش مرحوم شیخ هست. شیخ میگه که حالا به نظر ما این وسط های بحثش هم هست، میگه یه چیزی به ذهن میرسه و اونی که اگر ناچار باشیم که اعتبار مروت رو از سعی عبدالله ابن ابی عفور بفهمیم، یعنی یکی زورمون کنه حالا حتما اینو بفهم، وقت اینجوری میفهمیم، یعنی این ظاهرش اینه که ایشون قبول نداره، کما که بعدا هم بهش تصریح میکنه. منتها الان اینجا ایشون حالا اون میگه که اگر قرار باشه بنا باشه کسی از صحیح عبدالله ابن ابی عفور بفهمه که مروت شرطه، باید بگیم که اینطوری باید توضیح بدیم، بگیم که اونی که در صحیح آمده حده، یعنی در مقام تعریف عدالت، بنابراین تعریف هم باید جامع و مانع باشه و عرض کنم حضور شما که از اونجایی که باید مانع اغیار باشه لابد من یکونم متردن، متردن یعنی مانع اغیار باشه، یعنی وقتی ما یه تعریفی میکنیم غیر داخل تعریف نشه. خب فترک و تعرض لاعتبار ما یعتبر، اگر ما نیایم و چیزی رو نگیم در حالی که شرط در عدالت هست، ترکش کنیم این شرط و قید رو، این مخل به مانع اغیار بودنه، یعنی یه چیزایی داخل میشه که نباید داخل بشود. عرض کنم حضور شما که پس بهتره که اینطور بگیم که فلانسما این یوال این نزالک این نما یستفاده، یعنی این اعتبار مروت در صحیحه استفاده میشه از دو تا لفظ ستر، توجه کنید به ستر به کسر میخونم ولی افاف، که این دوتا راجع به یه معنای، حالا ستر به معنای پوششه که امر ظاهریه، افاف به معنای خیشتنداری که امر باطنیه، البته ظهور و بروز خارجی هم داره، ولی افت به معنای عرض کنم حضور شما کف و خودداری. اگه ستر بخونیم معنی پوشش، قبلا ما اینو پوشش معنا کردیم، اما ایشون میفهمن که ستر بخونی که با افاف یه معنا میشه، چون ستر به کسر به معنای حیا هست و رجلون ستیر، ایشون میگه کما عرفت من قول سفاه من براتون رو بردم، رجلون ستیر ای عفیف و جاریتون ستیره که همون کلمه ستر هست، با افت یه معنا داره. مراد از ستر مقابل تبرجه، یعنی یکی حیا داره عفیفه، یکی نه متبرجه خودشو زینتشو میندازه بیرون، که این رو در تفاسیر آوردن به تظاهر مقابل تدرج تبرجه، تبرجه چی تفسیر کردن؟ تبرجه گفتن به تظاهر به ما یقب و یستخ جناب شرع اول عرف، چیزایی که قبیح یا مستحکنه در شرع یا در عرف، یعنی یا شرعن قبیح یا عرفن قبیح. خب اگه گفتید که تبرج یعنی چیزایی که شرعن یا عرفن قبیح و گفتید ستر و عفاف مقابل این تبرجه، بنابراین اموری که شرعن یا عرفن قبیح باشه اینا خارج از تعریف میشه و دیگه عدالت شاملش نمیشه، چون مخالفت با ستر و عفاف داره در مقابل ستر و عفاف. ستر و عفاف یعنی مقابل تبرج، تبرج یعنی چی؟ یعنی قبح شرعی یا عرفی. بنابراین شما میگی عفاف و ستر داشته باشید یعنی مرتکب قبح شرعی یا عرفی نشید. اینم که در مقام تعریفه باید مانع اغیار باشه، بنابراین شما نباید خلاف مروت انجام بدید. ولا ریب ان منافیات المروه مما یستهجن فی العرف فهی منافیه للستر والعفاف بذال کردن، این معنا که گفت این در حقیقت همین فرمایشی است که به نظر من مرحوم آقای فاضل رنگ‌کرانی از این تیکه فرمایش شیخ استفاده کرد، ما قبل از اینم جایی این فرمایش رو ندیدیم. خب خود مرحوم شیخ البته در ادامه، ببینید که من گفتم ایشون خودش این حرف رو قبول نداره، یعنی خود شیخ گرچه این معنا رو ابداع کرده ولی خودش قبول نداره، از این دو عبارتشون که یکی قبل از این محتوایی کم بعده سعی عبدالله ابن یعفور ذکر میکنه به ان یعرفوه به ست الان یکون المراد منه ستر العیوب شرعیت و العرفیه، میگه این مبتنی بر اینه که ما از ستر یا ستر ستر عیوب شرعی و عرفی با هم بفهمیم، بعد این مقدار میره جلو میگه وفل کل نظر، یعنی این محل نظره که ما هم عرفی هم شرعی بفهمیم. اما الفقرت الاولا فلما عرفت سابقا من المراد به ستر لیسه هو ستر الفعلی، منظور پوشش فعلی نیست و انما یراد بهی صفه مرادفه للعفاف، این ستر به ستر نخونید بفر ستر بخونید که این یراد بهی صفت مرادفه با عفافی کما سمعت من از صحاب که الان براتون کنید کیفه وقت جعل ستر العیوب بعد از ذالکه، در اون عبارت سوم این سعی عبدالله ابن یعقوب که قبلا خوندیم گفته ستر عیوب نشانه عفافه، نشانه ستره، و ستر که نمیتونه نشانه ستر باشه، همه وقت نشانه عنوان مؤمن دو چیزه، اگه گفت ستر العیوب نشانه ستر و عفافه پس معلومه ستر یه چیزه ستر العیوب یه چیز دیگه بود. و یلزم اگه شما اینو بگید یلزم اتحاد و دلیل و مدلول، و دلیل و مدلول با هم یکی میشن، در حالی که دلیل یه چیز، مدلول یه چیز دیگه. پس من پس بالایی رو ستر بخونیم که هم معنای با عفاف بشه، یعنی حیا و عفاف. پایینیشو که داره نشانه های عدالت رو میگه ستر بخونید که به معنای پوشش، پوشاندن باشه، وقت معنا درست میشه. مضافا الی ان المتبادر من الستر تعلقه، به علاوه این که، به علاوه این که ندیدم بعضی از متأخرین هم برام آقای فاضل اشکال کردن، این اشکال باز جواب این اشکال، این اشکالی که اشکال کردن بر مرحوم آقای فاضل مال مرحوم شیخه، میگه به علاوه این که متبادر از ستر تعلقه بالعیوب شرعیه دون العرفیه. وقتی ما میگیم آقا از عیوب خودشو بپوشونه، چی گفته که عیوب یا شرعی یا عرفی؟ بلکه متبادر اینه که مراد عیوب شرعی باشه. فلا یفید و حذف المتعلق العموم، این که نگفته ستر عیوب، عیوب شرعی یا عرفی قید نزده، شما اومدی گفتی که این دلالت بر اطلاق، دلالت بر عموم میکنه، این که قید نزده دلالت بر عموم میکنه، این نه دلالت بر عموم نمیکنه. چرا نمیکنه؟ چون ستر منظور متبادر عیوب شرعی. حالا من عرض کردم چرا متبادر عیوب شرعیه، با اینکه این متبادر باید اطلاق باشه. متبادر وقتی نگه قید شرعیه یا عرفیه نزنن بگن ستر، باید متبادر
مطلق
باشه، هم شرعی هم عرفی. چرا من مرحوم شیخ داره میگه متبادر شرعی دون العرفیه؟ به خاطر اینکه شارع از این حیث که شارع است باید در محدوده لسان خودش صحبت کنه. اینکه مقام، مقام تفسیر و توضیح احکام شرعی هست، این مقام باعث میشه که تبادر برخلاف اطلاق باشه، تبادر برخلاف اطلاق باشه، تأکید بزنه. اینم اون نکته که حالا تو فرمایشات ایشون نیست ولی بعدیا به این نکته اشاره کردن.
امکان داره خلای عقلی هم باشه اینجا.
ها؟
خلای عقلی هم باشه، یعنی شرعی و عرفی گفتن عقلی رو اینجا هیچ بیانی.
حالا فلسفه نمیخونیم، فعلا فقه میخونیم.
اتحاد دلیل و مدلول.
حالا عقلی که مال، مال فلسفه است.
مال فلسفه افاف بودنه، افاف به لحاظ عقلی.
یعنی چی؟
غیر از حال عرفی، مثلا از نظر عرفی کار اشکال داره، این موضوع از نظر عقلی اشکال نداشته باشه.
اگر عقلی یعنی چی؟
عقلی مثلا عقل انسان، یعنی عقل،
عقل انسان میشه عرفی. چی فرمودید شما؟
اتحاد دلیل و مدلول چیه؟
اتحاد دلیل مدلول، یعنی ما سه تا عبارت تو عبدالله ابن ابی یعفور داشتیم. یکی خود عدالت بود که ستر و عفاف بود. یکی نشانه عدالت بود که گفت گناه به دست و چشم و زبان و ایناش نکنه. یکی نشانه بر نشانه بود که ستر عیوب باشه و حضور در نماز جماعت باشه و اینا. این سه تا فقره داشتیم. خب یکیش میگه داله، یکیش مدلوله. یعنی ما ستر رو اگر بفرمایید ستر رو عفاف بخونیم، ستر رو عفاف یه امر درونیه، یعنی حیا که امر درونیه، عفت هم یه امر درونی خیشتن به معنای خیشتن داره نه به معنای فعلی. این دوتا نشانش چیه؟ اینکه دست و زبان و گوش و اینات رو نگه داره. نشانه این چیه؟ اینکه عیوب تو بپوشونی و نماز جماعت حاضر بشی. پس اینا هر کدوم دال بر قبلیه، نشانه یعنی دال، یعنی این سومی نشانه بر دومی، دومی نشانه بر اولیه. حالا اگه شما این پایینی رو سومی که ستر العیوب باشه خب با ستر بالایی یه معنا بگیری به هر دوش پوشش، دال و مدلول باهم یکی میشن، در حالی که نه، ظهورش اینه که یکی نشانه دیگری، یکی دال دیگری باشه.
دلیل
منظور دال، آره دلیل منظور دلیل، دلیل چینه؟ دلیل یعنی راهنما، یعنی چیزی که نشانه است، یعنی تابلوی راهنمایی. خب
این
اثبات ثبوتش چی میشه؟ نه اثبات ثبوت کار نه، به دال و مدلول کار داره. مثل نشان، مثل عرض کردم شما یه علامت میبینید توی عرض کنم حضور شما که جاده که نوشته این یه مثلث کشته با یه کتیب، این دال، دال بر چیه؟ دال بر که 500 متر جلوتر پیچه، اون پیچه جلویی میشه مدلول، این تابلوه میشه چی؟ دال. اینجا هم همینه، تو سید عبدالله ابن عفور گفتیم یکی معنای عدالت، یکی نشانه بر روی، یکی نشانه بر نشانه هست. این یکی از تفاسیر بود که مرحوم شیخ ابداع کرد، این فرمایشات هم مال خود شیخ. ثم انه قد تلخص مما ذکرنا، آخر آخرش در صفحه 22، ببینید این صفحه 20 تا 21 بود، اون قبلی هم صفحه در حقیقت 22 بود، بعدش میگه که از یه سری صحبتایی میکنه، ثم نوقت تلخص من مذکرنا من اول مسئله الهنا ان الاقوا الذي عليه معظم القدماء والمتاخرين هو كون العداله عبارتن عن صفت نفسانیت توجب التقوى والمروه او تقوى فقط یعنی نه مروه الا ما قویناه. آره این اورم داد دست صاحب شیخ آخرم که میخواد حرف خودشو بزنه از این تردیدا دست بر نمیداره با این که مالا
ملکه نفسانی.
آره حالا به ملکش کار نداریم. خب از این بگذاریم. آقا این فرمایشات من بخواستم منشأشو و ردش از اینجا بود. اما حالا خود فرمایش چی بود؟ اینکه عفاف یعنی تر الکف و اما لا یهل و لا یجمون این بود. درسته؟ این حالا ببینیم که اشکال این یکیش همین یکی دو تاش همین هاست که فرمایش شیخه. حالا من یه چیزایی دیگه اضافه کردم ببینید درست یا نه. فکر کنید شما من یه اشکال گرفتم.
اشکال
بله بله بفرم.
اگر معنای ستر رو ما ستر فعلی میگیریم بنا صفت
پوشش هم بگیریم
پوشش
میگیریم بله بله
موقع اتحاد دال و مدلول هم اون منظور پیش میاد یا نمیاد؟
آره دیگه چون پایینی سطره بالایی هم میشه سطر. بالایی یعنی سطر یعنی پوشش عیوب.
خب
پایینی هم سطره یعنی پوشش عیوب. ببخشید من این تلفن واجب بزنم جواب از من حضور شما که
دال اینجا سطره یا سطر درست؟
بله.
مدلول هم عدالت
نه مدلول نه دال سطره سطر العیوبه که در عبارت سوم آمده. دال اینه
سطر
فعلی یعنی که سطر فعلی حتما
درست.
مدلول اون سطر یا سطر
مدلول عدالت تفسیر کلامش ذالک دلیلن علی عدالت
نه جعل و سطر عیوب بعد از ذالک دلیلن علی یعنی راهنما یعنی تابلوی راهنمای به اون عدالت که سوال سائله
درست
دقت کردی
خب این دلیل اینجا سطر به معنای سطر صفت میخونید میگه اونجا صفته اینجا هم صفته یزدم یزدم اتحاد دال و مدلول
نه صفت کار نداره دو تا معنا داره. اگه سطر بخونید به معنای پوششه فعله
درست.
اگه سطر بخونید به معنای حیاه که یک صفت نفسانیه
درست.
ایشون داره میگه از کلمه عفاف من خیلی میپسندم این حرف میگه از کلمه عفاف که سطر بغلش اومده من این دوتا رو معنای صفت نفس میکنم
درسته.
میگم یعنی عدالت عبارت از حیا و عفاف نشانش چیه؟ نشانش اینه که دست و زبان تو از گناه دور کنی این نشان نشانه این که طرف دست و زبانش رو از گناه دور کرده چیه؟ نشانش اینه که عیوبش رو بپوشونه تو نماز جماعت هم حاضر بشه خیر من هم مکشوف باشه خیر از اون مکشوف باشه میشه عبارت است.
نه ببین آقا توی عبارت
شما بعد عبدالله ابن ابی یعقوب بودی ما بعد
بودم اما این نگاه کنید آقا اینجا تو همین عبارت شیخ رو نگاه کنید
بله بله
میگه که سطر العیوب رو دلیل بر عدالت گرفته یعنی عدالت میشه مدلول ما
بله درست
بعد میگه شیخ میگه که
یعنی واقعیت ما
آقا میگه سطر و عفاف چون کنار هم اومدن
بله
پس بایستی یک معنا بود
نه سطر العیوب عبارت سطر بالا رو نمیگه عبارت سطر فقره سوم رو میگه آخه سطر العیوب تو فقره سوم هم اومده سطر العیوب تو فقره سوم اومده میگه فقره سوم که سطر العیوب داره اشاره داره به فقره اول که سطر و عفافه خب این میشه اتحاد دال و مدلول
اون سطر العیوب سطر فعلیه یا
سطر فعلیه یا اون خود ایشون هم قبول داره که فعلیه
خب
مثلا نماز جماعت رفتن قابل رؤیته پوشش عیوب قابل رؤیته
پس
اتحاد
دلیل
و
مدلول
پیش نمیاد اگه گفتی فقره اول به معنای فقره سومه هر دوش پوشش معنا کنی این اتحاد دلیل و مدلول پیش میاد ولی اگه فقره اول رو صفت نفس معنا کنی فقره سوم رو صفت فعل معنا کنی این تعدد دلیل و مدلول میشه حالا عبارت صحیحه رو ببینی روشن میشه پیچیده نیست
خب اینه میگیم منظور
صفت نفس
صفت نفس
درست
اینجا با شما همراه
بله سطر العیوب فقره سوم
تعریف او به سطر
نه یه فقره سومی داریم که عبارت سطر العیوب توشه
همون تعریف او ببخشید که
نه
که سطر العیوب که گفته سطر العیوب
بله بله
اون سطر العیوب رو میگیم اونجا صفت صفت یا
صفت فعل
یا فعل
صفت فعل
یعنی سطر فعلی
یعنی سطر فعلی پوشش یعنی
خب اگه سطر فعلی باشه یعنی این آقا از توی افعالش سطر داره این میشه امارش که کاریت از یه واقعیت میکنه که سطر باشه و عباف باشه میشه یه چیز دیگری خودش
شون داره همین میگه دیگه میگه اینجوری باید معنا کنی نه که هر دوشو پوشش
نمیشه هر دوشو سطح بگیر
اجازه بدید بریم شما برای تعامل بکنید تعامل بکنید شما
نه اتحاد دارید
یه تعامل بکنید
دلیل بر سطح
خب
سطح دلیل بر
آره نه چون سیر از اول نخوندیم آره چون سیر از اول نخوندیم
اما اول وقتی تعجب کرد شما سطر رو بعد عبارت گرفتید از این دلیل علل عدالت نیست
بله بله
این ظاهر عبارت
بله
بله یعنی نمیتونیم بگیم سطر دلیل سطر شد باید بگیم سطر دلیل سطر
اصلا باری کردم باری کرد خلاصش هم بسیار اشکالی که ما به نظرمون رسیده در سه لایه سه تا اشکال در سه طبقه طبقه اول این که ما بگیم قبول کنیم که الکف و اما لا یحل و لا یجمل رو بگیم فرض میگیریم که یه همچین تفسیری در عفاف آمده حالا یه سوالی داریم از این عبارت شما چی میفهمید؟ اگر کسی گفت عفاف یعنی کف از دو چیز یکی لا یحل یکی لا یجمل دو تا ویژگی داشته باید باشه تا ما بتونیم بگیم این عفافه یکی این که کف کنه از امور غیر حلال یکی هم کف کنه از امور غیر نیکو خودداری کنه از امور غیر نیکو این دوتا رو حتما هر دوشو باید داشته باشه تا عفاف صدق کنه یا یکیشو داشته باشه یکیش نداشته باشه هم عفاف صدق میکنه ما سوال میده سوال اینه عفاف اگر گفت الکف و اما لا یحل و لا یجمل آیا باید هر دو رو کف از هر دو در وارد نشه از هیچ کدوم از این در وارد نشه یا یکیش هم وارد نشه عفت صدق میکنه ظاهر واو عرفه یعنی کسی رو عفت دار میگن که هر دو رو مرتکب نشه یعنی هم علیت هم لا یجمل خب حالا اگه یک کسی یک کاری کرد که حلال بود ولی جمیل نبود عقب کردی؟ یا نه این عفت صدق میکنه یا نمی صدق میکنه این عفت صدق میکنه یا نمیکنه کف از یکی از این دوتا کرد عفت صدق میکنه یا نمیکنه
چون شما فرمودین آره. ما رو عاطفت اگر ما به سیناف باشه
یعنی من میخوام بگم که در صدق عفت کف از هر دو چیز لازم در کنار هم بنابراین بحث اصلا در این روایت در امری نیست که حلیت هست ولی جمیل نیست اصلا بحث در این نیست یعنی شما با این عبارت نمیتونید موضوع بحث ما رو که عبارت از مروت که مروت عبارت از این که شما کارهایی رو انجام بدید که ذاتاً حلاله ولی عرفاً قبیحه اینو نمیتونید ازش نتیجه بگیرید چون عفت ترک کف از هر دو امر در کنار هم دیگه این یه خورده من بالا پایین شده ذهنم اجازه بدید من رفتم از این اینو شما خود تأمل کنید چون الان وارد بحث بشیم من یه هفته داشتم راجعش فکر می‌کردم
منظورتون یه ذره بهتر بشه
ها ببین من منظورم اینه میگم که عفت این کف نگفته الکف و اما لا یحل او الکف و لا یحل او نگفته گفته عفت یعنی ترک دو تا چیز
هر دو
بحث ما چیه؟ بحث ما تو مروت چیه؟ ترک یکی از این دوتاست بحث ما در عفت ترک یکی از این دوتاست چون قبلا گفتیم اگه کاری حرام باشه این که داخل در تعریفه به خاطر اینکه گناه و فلان اصلا دیگه اصلا بحث ما در اینه بحث ما جاییست که حرام نیست ولی جمیل نیست یعنی قبیحه عرفن و چه اصلا ما بحث ما این نبود که بحث ما این بود که حلال نیست و قبیح هست بحث ما سر اینه مروت یعنی حالا شما اومدی یه دفعه به کلمه عقص میکنی که این کلمه دو تا چیز درش عقص داره یکی این که هم حلال حلیت نداشته باشه کف از چیزی که هم حلیت نداشته باشه هم قبیه نباشه خب این که معلوم از باب که حلیت نداره
اگه این فرماشه شما باشد که اصلا لا یجمل زائده در باب
نه حالا عرفش هم داره زمینه میکنه یه توضیح اونه اگر اشکال نداره اگه شما اینجوری فهمیدی بگو این توضیح اونه کما که حالا خواهیم گفت به نظر ما این توضیح اونه به نظر ما حالا قرائنشون میگید که لایجمال اصلا توضیح لایعله، یه چیز مستقل نیست. حالا بذار بجو این یکی. دوم، ما در ماده اصفه قبلا یه اشاره کردیم، اینجا من دیگه همه رو رفتم آدرس ها رو براتون آوردم اینجا نوشتم. اصفه این که ترک ما لایحل و لایجمل باشه، اینو بعضی ها و اقل لغویین گفتن، اکثر لغویین گفتن الافت و الکف و اما لایحل، این چی بعدش نیوردن، مثل الانجل دی ایک صفحه نوزه، یا گفته اصفه عن الحرام ای کفه، اصفه عن الحرام ای کفه، سه ها اینجوری گفته، اساس البلاغه شبیه همین گفته، نهای مصباح المنیر. حالا این عین عبارتشون نیست، این عین عبارت یکیشونه، ولی بقیه هم شما مطالبه کنه همین نمیفهمید که قید زد گفته اصفه عن الحرام، مثل که اصفه با حرام به کار میره. خب اگه اصفه بود ام الکف عن الحرام ولا یجمل، خب نباید بگه الکف اصفه عن الحرام. اگه کسی گفت اصفه عن الحرام، معلوم میشه که اصفه با حرام تطبیق داره که اینجور به کار رفته، ظاهرش اینه. آره. یا گفته که مقاییس، البته اومده گفته الکف عن القبیح، که حالا شما بگیدین قبیح یعنی اعم از قبیح شرعی یا عرفی که با اون لا یجمل یکی بشه، ولی در ادامه همین آقا هم یه جمله گفته، عرض کنم حضور شما که الان من اینجا آره نه اونجا قبیح که بالا قبح لا یجمل یه قبیح با لا یجمل ببینیم یکی هست یا نه، ولی بعدش هم اومده ول افتو الکف و اما لا ینبغی، اما لا ینبغی هم حالا بگیم با قبیح یکی میشه. مقاییس هم شاید شبیه همین آقا گفته که لا یجمل هم قاطیش کرده، چون ول افتو الکف و اما لا ینبغی گفته که این میخور به لا یجمل، دقت کردیم. ولی این فقط محکم گفته، محکم فکر کنم مال ابن سیده هست، و مقایس هم یه عبارتی داره که به این لایجمل میخوره، بقیه فقط گفتن که الکف و عن الحرام، یا گفتن اصلا الاف عن الشیء امتنع همین. حالا از چی امتنع هیچی نگفتن، اینم یه معناشه، یعنی معانی که اهل لغت گفتن یک یا دو نفر گفتن الکف و اما لا یحل و لا یجمل، بقیه اینو نگفتن. خب واسه جعل احتمال مثلا، حالا ما نمیگیم الزاما کدومشون درست میگن، ما میگیم بالاخره در تفسیر اصفه اینجور نبوده که تمام اهل لغت لا یجمل اضافه کنن، خیلی ها فقط لا یحل گفتن، چیز دیگه هم نگفتن، یا یه جوری حرف زدن که به هر دوش بخوره یا فقط به حلال
شه. اوف ما اصلا اینم اشکال داره، لا یحل میتونیم بگیم لا یجمل،
بله یعنی
من حلال یا حرام، این بس شرعه، وقتی میاد تو عرف یه چیزی رو معنا کنن نمیگن حلال حرام،
حلال منظور حلال است که در سنتی که تو زندگی میکنی حلال نمیدونن.
خب یعنی عقلت میگه نکن دیگه کار، عرفت میگه این کارو نکن دیگه، زشت میتونن ازت،
نه زشت آخه زشت دو جوره، زشت یه جوری که الزام به ترکش هست، میگه حلال نیست نمیگن، یه جور زشتی هستش که نه جمیل نیست، کار خوبی نیست، قشنگ نیست، زشته یعنی نبود اینجوری گفته، نه حرام هم نبود، ولی خب نبود، کاش که رعایت حال اون طرف مقابل رو میکرد. یعنی خود عرف هم در حقیقت دو لایه نهی داره، یه نهی الزامی داره، یه نهی استحبابی داره، یه حالا بهتره که انجام بده.
خلاصه دو تا معنای خواب چی شده جواب؟
یکی الکف مطلق، حالا اون چیزی این چیزی که اینجا براتون آوردن، حالا معنا رو اگه میخواد بدونید، به نظر من عفت به معنای عرض کنم حضور که الکفه، یعنی انسان خودداری کنه از امریش، یعنی ما عفت میگیم خیشتنداری، هر فردی که خیشتندار باشه، حتی به نظر من خیشتنداری بینه که این چوهی رو گذاشتن جلو، اصلا حلال هم هست زشت هم نیست، ولی تو اینجوری هستی که وقتی قضا میذارن جلو بتونی جلو خودتو بگیری، اینو میگن عفت. لزومی نداره که الزاماً اون کار قبیح باشه عرفاً یا شرعاً، اصلا عفت به نظر من یعنی قابلیت کف نفس، انسان خودشو بتونه حفظ کنه. حالا این از چی؟ از توش نیست، از چی؟ من معتقدم که ذات این که انسان بتونه خیشتنداری کنه یه وصف نفسانی خیره، ذات این که بتونه آدم خیشتنداری کنه ذاتش، حالا ممکنه متعلقاتش متفاوت باشه، متعلقات متعددی داشته باشه، به تناسب اون تعدد دال و مدلول ما میتونیم بفهمیم که حالا این صفت خیره یا صفت شر. حیا هم همینطور، حیا ظاهرش خیره، ولی بسته به داره که شما از چه چیزی حیا کنی. اگه از گفتن حق حیا کنی در شهادت دادگاه، اصلا تو کار خیری نکردی، بسته به داره که متعلق حیا چی باشه، کما که در روایات هم عفت هم همینه، بستگی داره که تو خیشتن داری تو نسبت به چه امری از خودت نشون بدی. در ذات خودش حسن و خوب عرض کنم اقتضایی خوابیده، ولی قابلیت اینم داره که مصرف در غیر حسن و خوب هم بشه. به هر حال این که ما بگیم لایجمل تو دلش خوابیده، این اهل لغت اینم نگفتن، اینم اشکال دوم. اشکال سوم هم
شواهدی که نقل کردید به مدعاتون نبود. شما ادعاتون این است که کف در لغت به معنای مطلق خیشتن داره. همه لغوی یونی که شما
ذکر فرمودید همه یک چیز گفتن.
نه نه نه، همه نگفتن. سه تا من اونجا آوردید.
آره. نه صرف کف هم بکنم اینجا آوردم برای
نه آوردید.
چرا دیگه عفا عن الحرام ای کف، یعنی عن الحرام تو دل عفنی، این من از این نمی‌فهمم. عفا عن الحرام یعنی حرام تو داخل معنای عفنی، به تعدد دال و مدلول حرام فهمید. خود عفا یعنی چی؟ یعنی کف. عفا عن الحرام یعنی کف عن الحرام. پس عفا یعنی چی؟ عفا یعنی کف. گفتنم شما نگاه کنید الموجد نمیشه یک یکی از معانی نمیشه همین معنای الکفا اما لا یحل او لا یجمل، یکی اینو گفته، یکی هم گفته الافا ای امپنا یعنی خود داره که.
یعنی
خب
این که تفسیر سهام که خیلی بد معنا کرده، یعنی
سهام حالا شما خوشت
بینید بد معنا
کرده.
شما رو به خدا
افا عن
الحرام ای
کفا،
یعنی وقتی ما میگیم کفا توش معنای حرام خوابیده.
نه او به قرینه عن الحرام دیگه عن الحرامش نگفته، این هم میشه اینجوری هم میشه گفت. چرا درست معنی؟
اگر حالا مثلا اینجوری میگه خیلی مطابق.
نه ببین کسی داره عفا عن الحرام میگه
عن الحرام ای عفا،
ببین تو المجد هم بگی کف عن الحرام ای عفا عن الحرام، میگه ای کف عنه، دوباره تکرارش نمیکنه که عن الحرام رو. حالا اینجا به قرینه که گفته عنهش هم نیورده، من اینجوری میفهمم.
اگر
برعکسش بود
مطابق
تفاصیل دیگه، اگر بلش کن، اگر برعکس بود، اگر برگشت، اگر چی کار دارید؟
خب سوال در نظر بگیر، لاینبغی رو هم در نظر
بگیر. حالا اگر بگه اگر کف اما لاینبغی باشه، استدلال آقای فاضل درست میشه، منتها اشکال اینه که ما الان در بین اهل لغت الزامی برای معنا پیدا نکردیم.
لاینبغی
آره، اما لاینبغی و اصولا من عرض مینه ختم کلام بکنیم. عرض من در کفن
اگر این باشه لغوی ها میخوان معنا رو کاملا واضح و برنده کنن،
خب
ممکنه یک چیزی که توی معنای مفهومیش هم وجود داشته باشه توی در مقام بیان و توصیف و تفسیر بیشتر ذکر
کنن. این ممکنه هم هست که داره
توی ما میگیم توی حرام توی مفهوم افا افاف از چیز بد یا حرام خوابیده، اما لغتی وقت میخوان معنا بکنه خیلی واضح‌تر برای شما میگه ای عفا عن الحرام، اونا خیلی اون مفهوم به التزامی یا به معنای لغوی شد بازم میاردش.
این فرمایش شما محتمل هست ولی احتمالش
نه، تو باب لغت اینجوری
نه. نه باب لغت دارم میگم دیگه، باب لغت یکیش اینه که شما میگی، یکیش هم اینه که نه ممکنه عفا نوعا با یک به تعدد دالمدو با یک نوع جار و مجرور خاصی نوعا به کار میده، نه با هر جار و مجرور، هر نوع امتناعی رو ممکنه که عفا نگن. باید این داره میگه اون چیزی که ازش خیشتن داری میکنه باید امر حرامی باشه. آره باید امر حرامی باشه تا بشه عفا رو به کار برد، نه اینکه یک حرام تو دل عفا هست.
نه همینه من
خب خیلی خب میشه تعدد دالمدو. پس خود عفا یا عفاف، خود عفا یا عفا به معنی امتناع، بسته به اینکه اون ان بعدش چی بیاد که نوعا هم به قول شما حرام میاد، این به تعدد دال مزید دارد، نه که تو دلش حرام یا جمیل خوابیده باشه.
مطلق خیشتنداری موقع دیگه نمیشه، ما مهم نیست برای اون که توی
اب نداره، اب نداره به تعدد دال و مدلول مطلق خیشتنداری میشه.
اگر یک جایی گفتن عفا مطلق گفتن و خیلیش نگفتن باید شما خیلیش بزنید دیگه.
اب نداره، مخالف با فرمایش شما نیستم، من تا حیثم که اینجا گفته عن الحرام
فرمایش
آقای فاضل نه لا ینبغی رو نه فرمایش انا حرام رو داره میگه نه لا یجمل،
حرام شرعی نیست به فرمایش خود،
نه باشه حرام الزامیه، امور قبیح غیر الزامی رو شامل نمیشه. اگه الزامی باشه که اگه حرامی باشه حرام که اصلا اگه شما ملتزم به حرام باشی وقتی اومد تو
کلام فر حضرت امام صادق حتما حرام شرعیه.
یه مرتبه شما میخواید
حتما حرام شرعیه.
یه مرتبه میخواید روی کلمه اما لایحه یا ما یحرم مثلا میخواید منوزی که بگید آقا حد و حدود این حرمت اینجا چیه؟ حرمت شرعی منظورشه یا نه؟ اینجا یه نبه
هنون نظرشون نبه.
یه مرتبه شما دارید استدلال میکنید بگید که آقا افاق یعنی مطلق نیشتن داری اصلا از حرام از حلال یا نداره دیگه. این
نه ما الان اینجا در اینجا در رد فرمایش
شما دوستان تحقیل میکنم فرمایش شما رو روی جلده
نوبا عرض میکنم. ببینید ما اینجا تو این اشکال فقط میخوام مرحوم آقای فاضل رو رد بکنیم نه بیشتر. در صدر بیان معنای عفت نیستیم، عفت قبلا معنا کردیم. الان اینجا میخوام بگیم آقا شما گفتی که الکف و اما لا یحل و لا یجمون، بعد اومدی مروت و داخل در معنای عدالت کردی، فقط هم چسبیدی به این کلمه لایجمالی که یه دونه از اهل لغت گفتین، انصافا برادرم یقین نمیاره. انصافا دلیل نیست ما بتونیم بهش تکیه بکنیم، از تمام حرفه دیگران دست برداریم. این ما حرف همونی اینجا اینه، بیشتر از این نمیگیم. اما جالا افت یعنی چی؟ افت یعنی به نظر من خیشتنداری که نوعاً به تعدد دال و مدلول نسبت به امور قبیحه هست. افت یعنی نسبت به امور قبیحه هست. بله خب عرض کنم حضور شما که حالا اگر اومدید گفتید که فرض کنیم حالا همین فرمایش آقا درست، یعنی افت اشکال سبنم مرمون معناشین، اشکال دومی بود که ما قبول نداریم که لایجمل داخل در تعریف باشه، یقینا به صورت قطعی قبول نداریم.
استاد امور قضیه شرعی و عرفی هر دو تا با
هم بله. اشکال سبنم اینه که ما فرض میگیم که آقا اصلا افت این همینی که شما میگیم الکف و اما لا ینبغی یا اما لا یلیق که مستنداتی هم حالا در اشعار جاهلی بعضی برش گفته که اونا دیگه نیوردن اینجا. اگه مراد ترک امور اما لا یلیق اما لا ینبغی یعنی چیزی که شایسته نیست، سوال میکنیم چیزی که شایسته نیست واقعا کلمه منظورت یعنی شایسته نیست یا منظورت اینه که قبیح هست؟ اگه منظورت اینه که شایسته نیست یعنی امور ترک امور استثنایی و نیکو، وقت این با تعریف از کنم حضور شما میخواستی امور زشت رو گفتی اما لایق یعنی زشتی هایی که بدی هایی که با اون تعریفت نمیخونه، این میشه اهم از تعریف. چون اموری که خوب نیست میتونه امور زشت باشه، میتونم امور خونسا باشه، نه زشته نه مستحسن. مثلا من الان دارم چای میخورم، زشته نه، خوبه نه، نه خوبه نه بده. پس ما اگه گفتیم لا یلیق لا ینبغی یه وقت میگی لا ینبغی لا یلیق یعنی زشت، از چی میفهمیم؟ یه وقت میگی زشت یه وقت میگی نه یعنی مستحسن نیست، بنابراین چای خوردن هم شامل میشه. اگه بگی مستحسن نیست که اصلا ما موضوع بحثمون این نبود، این معنا اهم میشه. اگه به دقت بخوایم لا یلیق و لا ینبغی به دقت معنا، اما اگه بگی نه منظور این معنای عرفیشه وقتی میگن لا ینبغی یعنی چی؟ یعنی زشته دیگه، یعنی زشته، به اون اموری که نه زشته نه نیکوه به اونا کار نداره. اون وقت اینجا مورد بحث ما میشود، ولی همطور که مرحوم شیخ گفتن امور زشت اما لا ینبغی یعنی کف از امور زشت به مناسبت حکم و موضوع و اینکه در لسان شارعه حمله بر امور زشت شرعی میشه نه بر زشت عرفی. این هم همون فرمایش مرحوم شیخ. منتها ما یه بر فرمایش مرحوم شیخ یه قرائنی پیدا کرد. در برخی روایات عفاف به معنی منع از کشف عورت به کار رفته، یعنی زشتی که منهی و عنه. در کافی بابی به نام عفت داریم، اینو ببینیم، به خودداری از محرمات خوراکی و شهوانی تقدیر شده، نوعی عبادت شمرده شده، یعنی عفت رو عبادت شمردن و عفت رو ترک اموری که حلال نیست به تصریح ذکر کردن. یعنی این نکاتی که ما میخواستیم از تو اهل لغت دراریم که آقا این لایجمل نیست پس صرفا لایحل، تو روایات هم شواهد و مداری که برش میشود. حالا من یکی از اون روایات براتون رو ادتون من اصحابنا ان احمد ابن عبی عبدالله برقی ان عبیه یعنی محمد ابن عرض کنم حضور شما که احمد ابن محمد ابن محمد پدر احمد ان عبیه که ما قبلا راجع محمد ابن خالد احمد یعنی احمد ابن محمد ابن خالد عبیه یعنی محمد ابن خالد ما قبلا راجع به محمد خالد گفتیم که نجاشی تذیفش کرده، ولی ما تذیف نجاشی رو ارجاع به منقول عن دونستیم، نه راجع به خود ایشون به دلایلی که قبلا توضیح دادیم. عن نضر بن سویق، عن یحیی بن عمران الحلبی، عن معلا بن عثمان ابی عثمان، معلا اسمش معلا بن عثمان ابی عثمان، عن ابی بصیر، همه روات هم غیر از محمد بن خالد که بحثی داشت ما گفتیم صحیح ثقه هستن، بر همه ثقه هستن. قال انو روایت صحیح است. قال رجل لابی ابی جعفر علیه السلام، امام باقر که گفت انی ضعیف العمل، من یه خود ضعیف العملم، قلیل الصیام، خیلی اهل عبادت و اینا نیستم، خیلی بخوام حالا مستحبات رو انجام بدم، اهل نسک باشم و فلان اینا، ولیکن ارجو ان لا اکل الا حلالا. قرارم اینه که آقا ما فردا میخوام دهنمون بزنیم از راه حلال باشه، یعنی اکل حلالا و لا اکل غیر حلالا، چیزی که میخورم حلاله و غیر حلالم نمیخورم، دو تا جمله است که حد شد. قال فقال له ایل اجتهاد افضل من افت بطن و فرج، کدوم اجتهادی که بالاتر از اینه که انسان شکمش رو و فرجش رو حفظ کنه، کف داشته باشه. حالا کف اینجا اطلاق شده برای این که عرض کنم حضور شما که خودداری از امور غیر حلال، خودداری از امور
در مورد خوراکی ها صحبت کرده، امام در مورد فرجم گفته بهش و این چیزی ازش میدونه.
حالا این حمله بر فسادشه، حمله بر صحتش اینه که میخواسته من و شما که احیانا یه وقت پامونه میخواییم خطا بذاریم متوجه بشیم، اون بنده خدا مشکلی نداشته. خب میشه آدم باید متنبه خودش باشه نه دیگران.
خب
آره.
بنابراین
خلاف مروت
اوردر در کرده درسته،
آقا اگه افت صدق میکنه به کسی که حلال بخوره و غیر حلال نخوره، یعنی حرام نخوره، حلال بخوره و حرام نخوره، افت بر این صدق میکنه دیگه، پس بنابراین خلاف مروت خلاف افت نیست. من از این نمیفهمم، خلاف مروت خلاف افت نیست، چون افت تطبیق شده بر کسی که عرض کنم حضور شما که فقط حلال میخورم غیر حلال نمیخورم، یعنی این آقا اگه خلاف مروت انجام بده، خوب توجه کنید، این آقا که گفت لا آکل الا
حلالا،
این عبارتش درسته، خلاف مروت هم انجام داده، عبارتش هم درسته، حضرت هم گفته تو افت داری، من یعنی چی؟ یعنی تو یعنی یعنی تو افت مروت نیست، تو افت مروت نیست، بخوای از تو دل افت مروت در بیاری غلطه، چون این روایت داره افت رو تطبیق میکنه به کسی که حلال میخوره و غیر حرام نمیخوره، این به اطلاقی شامل کسی که خلاف مروت هم میکنه هست به اطلاقی، و حضرت گفته این عفیفه. البته این حالا استشهادات، یعنی میخوام استدلال کنیم به این، چون که ممکنه حضرت در مقام تبیین افت که آیا توش مروت هست یا نیست نباشه، ولی ما حالا استشهاد کردیم گفتیم آقا ببینید اینجا هم در موردی به کار رفته که این مورد الزامن به معنی خلاف مروت نیست، این هم شاهدی بر مطلب ما. از این بحث بگذاریم، بنابراین کلن ما فرمایش آقای فاضل رو که تنها دلیلی است که متأخرین بر اشتراط مروت داخل عدالت آوردن، ما دلیل دیگه پیدا نکردیم، اینم براتون خوب یه خود وقت گذاشتم به خاطر که از این بگذاریم، بعد دیگه بیان یکی یکی مطالعه کنیم میبینیم که عدم اشتراط مروت. یکی شیخ مفیده، البینه تو تقوم و به شهود اضافان و عدولن والعدل و منکان معروفن به دین والورع ان محارم، خلاص مروت توش نیم، کسی که معروف به دیانت باشه نماز و ایناشو بخونه و ورع از محارم الله باشه، حالا خلاف مروت انجام بده نه توش نیست. شیخ ابو صلاح حلبی هم در کافی گفته العدالت و شرط اون پیسته حد شهاده علی المسلم و یک بود حکم مقابل بلوغ و کمال العقل و ایمان و اجتناب القبائح اجمع و انتفاع و انتفاع الزنت بالعداوت او الحسد او المنافست یا مناقشت او المملکت او شرکت، میگه که حکمش به بلوغ و کمال عقل و ایمان و اینی که به تمامی قواعد رو اجتناب کنه. حالا این قواعد اون رو میگه قواعد عرفی شرعی نگفته، عبارتش خیلی شفاف نیستش که حالا مروت هم داخل این قواعد اجمع بگیره. میگه و این که این آقای شاهد مظنون به دشمنی با طرف نباشه، حسد با طرف نداشته باشه، دعوا و مناقشه نداشته باشه، منافسه یعنی چشمه هم چشمی باش نداشته باشه، گفته بذار بزنیم یک زمین که دیگر این غلطا نکنه. یا عرض کنم حضور شما مملکتی نداشته باشه بر شاهد، یعنی عرض کنم حضور شما که رئیسش نباشه، ولی مملکت یعنی عرض کنم صاحب سلطان، یعنی رئیسش نه، چون آدم علیه رئیسش که نمیشه شهادت، از رئیس باید همه تعریف کنی، علیه رئیس که نمیشه شهادت.
یعنی
حکم و شهادت و او شرکه یا باید شریک نباشه. این دوتای آخری مربوط میشه که به نفعش حکم بده، این ستای اولی که به ضررش حکم بده، شاهدی که به ضرر یا به نفع. اینا مگر اینکه بگید قبائه، اینجا قبه عرفی و شرعی هر دو رو شامل میشه که این بعیده، چون قبه عرفی باید تصریح بشه تا فهمی بشه. لسان نه، العدالت و شرط اون فیسته حت شهاده
تمام شد، میدونم تمام شده، چون بعد شده شرط دیگر بیان داره.
شهادت که تمام میشه، شهادت موقعی هست که بالغ باشه، عاقل باشه، ایمان داشته باشه، سیگار نکشه، زنا هم نکشه.
آره میدونم که داره حکم شهادت رو میگه، ولی از این به این قرینه که در ادامه عدالت این حرفا رو زده، چون این عدالت نمیخواسته ویژگی های شهادت رو بده، نه حالا عبارت رو باید صدر ذهنش رو ببینیم، این در توضیح عدالت این فهمیده میشه.
یعنی شرکت رو
اب نداره. به هر حال ایشون وقتی گفته که عدالت شرط فی صحت عبادت، چون از اون قرینه که قبلا مرحوم شیخ، چون اینا مسبوق به فرمایشات شیخه، گفته العدالت و فی فل دین و فل حکم والعقل، این اینجا اشاره به همون فرمایشه، چیز جدیدی نیست.
نه مملکت و شرکت که مخل به عدالت نیست قطعا.
نه میدونم اینکه این داره شهادت میگه، منتها میگم این به این قرینه که این ابو صلاح حلبی بعد از مرحوم شیخ این عبارت رو گفته، به این عبارت بلوغ و کمال عقل و ایمان در اون عبارت های مرحوم شیخ بوده که اونا داشتن شرایط عدالت میگفتن، ازش شاید بشه بفهمید و بعید نیست که بفهمیم که اینم داره مقیدات عدالت رو در شهادت میده، هرچند الان لسانش در تبیینه
اشتباه اجتناب القبائل نمیتونه به اصطلاح هم مروت باشه.
یعنی در حقیقت حکم شهادت ثابت میشه وقتی عدالت ثابت باشه. تا عدالت با چی ثابت میشه؟ به بلوغ و کمال حقل و ایمان و اجتناب.
شهادت ثابت میشه با اینا،
میدونم شهادت ثابت میشه با اینا، اما اینا توضیح عدالته. به عبارت دیگه داره میگه یثبت حکمها بالعدالت، این داره عبارت اینه، مجبور بشه بگه عدالت توضیح و تفسیر عدالت گفته، من ازش اینو میفهمم به قرینه فرمود شیخ که قبلا خوندیم، نه اینکه مستقل
میگن اجتناب قبای همون نروبت شد باشه.
بله اگه گفتیم اجمع یعنی شرعا و عرفا فرمایششون درست، ولی اگه گفتیم عرض کنم حضور شما که نه این قبه شرعیه، یعنی تمام قباهه کنار بذارم، وقتی که خیلی روشن نیست. ضمن اینکه حالا این ابهامی هم که گفتن که این اصلا راجع به عدالت صحبت نمی‌کنه، اینم مرحبا به ناصره، یعنی فرمایش شما آقای صفایی میشه نصرت ما،
بله
میشه نصرت ما.
عبارت میگم این خیلی
به
هم
بله. کلمات قدما قرن پنجم اینا گاهی اوقات اینجوری هست، خیلی واقعا سخته آدم بتونه یه چیزی رو اسم بیاره.
گاهی اوقات بالغ باشه
که عاقل باشه، ایمان هم داشته باشه، قطعا مروت هم رعایت
بکنه.
نه حالا قطعا شب کجا میاره؟ همینجوری نمیشه که همجوری که نمیشه میگه قطعا، این همه ما زحمت میکشیم یه دفعه شما با یه کلمه قطعا میخواید
عمر عاقل هست این پروبلمات رو مثلا شما فهمید که سانتا جابوس ساندلیش بخوره بس بازار و انقش بدون
دیگه آقا فرماش هم فرماش معلوم شهید دیگه، اون که دلیل هم دلیل جدید اینم نمیفرمایید، اما فرماش شهیده، شهید هم همین رو گفت خب عقلش کمه که این کارو رو. خب ما میگیم اگه کسی این کارا رو کرد بعدا میگیم، حالا من راجب این که مروت چی میشه حالا میگیم، حالا بذارید عبارت ها رو بریم. خب شیخ طوسی خودش فتاوی مختلف داده، ولی در این عبارت گفته کلمات عرض کنم همین سید عبدالله بن ابی عفور رو برده، ثم یعرف به ستر و صلاح و الافاق و کف و کف عن البطن و الفرج و یعرف به اجتناب الکبائر. این دقیقا عبارت هاییست که از ساتل جمعی عیوبه، همین کلمه از ساتل جمعی عیوبه که اینجا ذکری از مروت نیورده، گفته عدلی که یجوز قبول شهادت للمسلمین همینیست که توی صحیح عبدالله بن ابی عفور اومده و تصریح هم نکرده که حالا مروت از جایش فهمیده بشه. در عدت الاصول هم گفته عدالتی که در ترجیح احد الخبرین باید رعایت بشه، آقای صفایی هم حواسش اینجاست، ان یکون الراوی معتقدا للحق مستبصرن ثقتن فی دینه متحرجن من کس غیر متهمن فی مرد. یعنی عدالت در تجزیه عهد خبرین را هم مقید به مروت نکرده. فاضل آبی هم همینطور گفتی که العداله ولا رای و فی زوال ها بالکبائر و کذا فی الصغائر مسرن اما ندره من اللمن فلا ولا یقده اتخاذ الحمام للانس و انفاذ الکتب اما رهان علیها فقاده هون لعنه خماره. میگه که اتخاذ کبوتر بازی برای انس و خلاصه معانست با کفتر بازی این اشکال نداره، کسی کفتر باز باشه اشکال نداره به عدالتش سده میگه، ولی یا برای انس یعنی کفتر بازی یا برای انفاذ الکتب یعنی میخواد نامه رسانی کنه با این کفتر و اما علیه میخواد قمار بازی کنه پول بذاره وسط با این کفترها و یا آقا من کفترم بیشتر میپره یا نمیدونم چی ما بلد نیستیم فقط لهون لانه هو قمار نمیدونم حالا چجوری میشه با کفتر خلاصه راهان کرد من نمیدونم. بله
ایشون مهمه مراقبت شرط
نه میگه لا یقدا
یه طرف یه مرتبه کبوتر دیگه هم میذاره بخاطر اینکه کبوتر
از خودش
یه مرتبه نه
کبوتر بازی داره میکنه،
نه
یه اشکال نداره دیگه کبوتر بازیش یه اتخاذ الحمام للانس لا یقدر فقط رهار گفت که لهار هم حرام ما خودمونم قائلیم. محقق حلی هم مروت رو شرط در عدالت ندونسته به صراحت دیگه که عرابه ازلات و معنی تمت تظاهر بالفس انسان اطمینان پیدا نمیکنه کسی تظاهر بالفس لا رای و فی زوال ها به مواقعت الکبائر اگر مرتکب کبیره باشه حتما دیگه عادل نیست. مواقعت الصغائر مع الاصرار هم همینطور ولا یقدح فی العداله ترک المندوبا ولو اصر مجرما علی الجمیع ولو اصر مجرما علی الجمیع حتی اگه اصرار هم داشته باشه مادامی که به حد تهاون به سنن و سستی نسبت به سنت ها نرسه اشعار به این نداشته باشه اشکال نداره چیزی دیگه هم قید نکرده. فرمایش محقق حلی خیلی مهمه، یعنی اینجا به نظرم یه مبدعی خدا رحمت رو محقق حلی واقعا کتاب شرایط کتاب متقنیست. ایشون دیگه هیچ نگفته، گفته کبیره انجام نده صغیره هم اصرار نکنه کافیه نمازین. حالا برسیم به علامه و اینا که دیگه وقت گذشته اینا میشالله جلسات بعد
حاضر آبی
هست
نیست
نه آبی
کشمان دام مستن دام مستن.